فارسی تمرکز کردیم.
نرم افزاری تایپ گفتاری هوشمند یا ویرا تایپ که فعلا تحت ویندوز کار میکنه، دو ویژگی رقابتی با نرم افزارهای مشابه موجود در بازار داره.
برای اولین بار به صورت آفلاین فایل را میتونید شما فایل های تصویری و صوتی رو بدید و متنش رو تحویل بگیرید.
این نرم افزار بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده و تمامی ابزارهای به کار رفته در اون کاملا بومی سازی شده.
تمامی ابزارهایی که تا الان تولید شده تماما در داخل، یعنی توسط شرکت خودمون تولید شده، به دلیل اینکه خب ابزارهایی وجود دارن آماده برای کارهای پردازش زبان طبیعی، اما مختص زبان فارسی نیستن، چون زبان فارسی قاعده و در واقع اون شاکله‌ای که داره کاملا با زبان‌های دیگر متفاوتن و اون ابزارها خیلی نمیتونن نیاز رو برآورده کنن. به همین دلیل ما مجبور شدیم که از اصل و از ابتدا همه چیز رو خودمون در واقع تولید بکنیم در شرکت، و به همین دلیل هم الان خب نسبت به اون نرم افزارهایی که وجود دارن برای کار پردازش زبان طبیعی به صورت عام موفق‌تر هست.
ویرا تایپ سه زبان دیگه رو هم پشتیبانی میکنه:
زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی رو ساپورت میکنه، محاوره رو ساپورت میکنه، لحجه رو دقتش ممکنه بیاد پایین، اما خب برای پشتیبانی میکنه.
این نرم افزار میتونه با دقت 98% یک فایل یک ساعته رو طی 10 دقیقه به نوشتار تبدیل کنه.
کاربران ما میتونن دانشجویان، اساتید، روابط عمومی، رسانه‌ها و همچنین خبرنگاران باشن.
تایپ گفتاری هوشمند بعد از ویراستار هوشمند دومین محصول بومی این شرکت دانش بنیانه.
تیم طراحی این نرم افزار در تلاشن در کمتر از 6 ماه آینده نسخه موبایلی ویرا تایپ رو وارد بازار کنند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل سوم.
خدا به سفره‌تان برکت دهد جناب ممیز الملک.
سلامت باشید
میر آقا.
جانم آقا،
بیایید زحمت جمع کردن سفره را بکشید.
سلام آقا.
خدا حفظتان کند میر آقا.
نوش جان،
از قرار شما یاور همیشگی جناب ممیز الملک در سفر و حضر هستید.
سلامت باشید، ما خونزاد این منزل هستیم. خدا سایه آقا را از سر ما کم نکنه. آقا از ما بخون تا قله قاف هم باشون میریم. همین یکی دو سال پیش ما همراه آقا یه سفر به کرمان داشتیم که مسلمون نشنوه و کافر نبینه. دور از جون شما کم مونده بود که جفتمون به دست اشرار بیفتیم. ای که
اتفاقا پیش از شام نقل همین سفر بود. جناب ممیز الملک وعده دادند بعد از شام مشروع این سفر رو نقل کنند.
پس من دیگه فضولی نمی کنم، آقا میرم بساط چای آماده کنم تا آقا خودشون کل ماجرا رو براتون نقل کنم.
خب جناب ممیز الملک، از سلیمان خان میگفتید؟
بله، ایشان آن روز در صدارتخانه آب پاکی را روی دست ما ریختند و فرمودند که علارغم آنکه مقصد هر دوی ما کرمان است، اما صلاح نیست که من با ایشان و دسته تحت فرمانشان همراه شدم.
عجب.
بله، راستش من سخت مکدر شدم. در واقع مانده بودم چطور به اهل منزل بگویم صدر اعظم که خدایش رحمت کند فرمان داده تا امیر نظام قشون آذربایجان بی یار و یاور و یک تنه به اردوی اشرار برود و خراج مطالبه کند.
خب حق داشتید.
عیال بنده از آن قصد زنان است که به هیچ وجه نمیتوان چیزی را از آنان پنهان کرد. وقتی به منزل آمدم و گفتم که راهی سفرم، آنقدر پرسجو کرد تا حقیقت امر را دانست.
دیوانگیست، این دیوانگیست. میرزا تقی‌خان میخواهد شما را بکشتن دهد.
آرام باشید رخسار خانم.
چگونه آرام باشم؟ شما به تنهایی عازم سفری هستید که بازگشتان معلوم نیست. میخواهید یک تنه به جنگ یاغیان بلوچ بروید؟
جنگی در کار نخواهد بود.
ای کاش بود، ای کاش همراه با سپاهیان عازم بودید، نه این گونه تنها بیابر. آقا هیچ فکر کرده اید وقتی به تنهایی وارد اردوی شیخ سعید شوید و با مشت بر فرق سر او بکوبید چه خواهد شد؟ به خدا سوگند تفنگچیان شیخ در دم شما را هلاک خواهد.
من که هنوز به کرمان نرفتم، چه معلوم؟ شاید اصلا نیازی نشد تا به اردوی شیخ وارد شوم. شاید والی کرمان خود مطیع امر مقام صدارت شد و خراج را از شیخ وصول کرد.
او چنین نمی کند. صدر اعظم نیز با خبر است که والی کرمان به حکم او محلی نمی گذارد.
سلیمان خان می گفت امیر کبیر سخن بی مغز و مایه نمی گوید. حتم دارم می داند که خطری مرا تهدید نخواهد کرد.
به خدا سوگند که خیالات خام در سر می پرورانید. صدر اعظم برای حفظ صدارتش بلاگردان می خواهد.
او مرا میرزا معصوم خود دانست و من به عقلانیت او اعتماد دارم.
تا بوده و نبوده بزرگان با دادن یک لقب نوکران خود را رام خیش می کردن.
دست شما درد نکند خانم. لقب نوکری بزرگان را هم شما به ما عطا کردید. اما باکی نیست، باکی نیست. نوکری میرزا تقی‌خان را کردن سگش به آقایی در پایتخت می ارزد. آن هم در این وانفسا که مملکت به نوکران صدیق نیازمند است.
ای کاش او نیست، چون شما صادق بود.
مرا با هر لقب و عنوانی میخواهید بخوانید، اما خوش ندارم بیش از این درباره میرزا تقی‌خان مهملات بشنوم.
اگر به جان خیش رحم نمی کنید، لااقل به من و کودکانتان رحم کنید. آخو
هم به شما می اندیشم، هم به کودکانم و هم به فردای مملکتی که پسرانم باید در آن قد بکشند. اما در این میان تنها دو راه پیش رو دارم، یا ماندن در خانه تردید یا اعتماد به مردی چون میرزا تقی‌خان، مردی که تا کنون با اسلافش توفیری فراوان داشته. همین چند سال قبل را فراموش کردی؟ زمان صدارت میرزا آقاسی ملعون را؟
نگویید که دلم خون است.
مردک موذی مکار یا به فکر خرافه بود یا در حال رمل و سلم.
آن زمان هم سخن از باج و خراج این آن بود.
آری، حالا که اون نیز همان زمان میتوانست با وصول خراج به تعویق افتاده از بزرگان قرص نانی به دامان ملتش بگذارد. رخسار خانم، مملکت نیاز به خادمان دلسوز دارد. از روزی میترسم که خودم را برای یاری ندادن به امیر لعنت کنم.
آقا من نمیگویم به مملکت خدمت نکنید، زبانم بریده باد اگر از شما چنین بخواهم. من فقط میگویم میرزا تقی‌خان نباید خدمتگزاران صادق خیش را این گونه مفت و بی جهت به کام شیر بفرستد. صدر اعظم لااقل میتوانستند چند قراول و تفنگچی همراه شما کنند. نمیتوانستند؟
رخسار خانم، شاید حکمتی در کار است. میرزا تقی‌خان در این وانفسای بی یاوری و در این زمان که هزاران دشمن پیدا و پنهان دارد، به این سادگی خادم امین خیش را به ورطه بلا نمی اندازد.
پس لااقل حکمتش را از او می پرسیدی؟
چه میگویی رخسار خانم؟ او مقامی بالاتر و داناتر از من است. باید بسیار خام باشم که او را در برابر منتی که بر من گذاشته استیضاح کنم.
منت؟
آری، اگر توفیق خدمت منت نیست پس چیست؟
به خدا سوگند که فاصله آنچه در دل ما زنها می گذرد و آنچه در افکار شما مردها می چرخد، فاصله زمین است و آسمان.
خب بفرمایید میان کدام یک زمین هستیم و کدام یک آسمان؟
فعلا که که شما در آسمان ها سیر می کنید.
اما ریشه در زمین داریم دخترم مه. خاطر جمع باشید، سر به هر آسمانی که گذاریم خاک نشین منزل شما خواهیم بود.
خدا عزتتان دهد، شما تاج سر ماهید آقا.
اون شب اگرچه عیال در ظاهر رضایت به این سفر دادند، اما خروس خان صبح بعد وقت عزیمت که رسید باز هم آثار نگرانی در ایشان مشهود بود.
عجب. یا الله.
بفرمایید میرا.
خانم به آقا بگین اسباب سفر مهیاست، تیمار اسبم تمام شده و حاضر و خبراق برای رفتنه.
دست شما درد نکند میراقا، خودت نیز آماده شو، میخواهم هم سفرم.
میراقا هم سفر شما شود؟
دست شما درد نکنه خانم، یعنی ما قابل هم سفر شدن با آقا نیستیم؟
بدتان نیاید میراقا، مقصود
شما
من
شما بفرما آماده شو میراقا.
چشم آقا، از سوی آماده میشه.
او را برای چه با خود میبرید؟ نحیف و کمبونی است، در سفر بیشتر از مهتری کاری از او بر نمی آید.
برای همین منظور او را میبرم، تیمار اسبها در سفر مهتر میخواهد، میراقا بهترین است.
اگر اجازه میدادید میفرستادم برادرهایم را خبر کنند. خویشاوند بودند و نیازی نبود از خزانه دولت مواجب به آنها دهید. من نیز خیالم آسوده تر بود.
نیازی به قشون کشی نیست رخسار خانم، من فقط برای انجام یک خدمت حکومتی راهی سفرم، این اولین بار نیست.
آری اولین بار نیست، اما میترسم زمانم لال آخرین بار باشه.
اگر شما دعای خیر خود را بدرقه راه من کنید باز خواهیم گشت.
خدا پشت و پناهتان باشد. پس بگذارید قرآن آورده به کلام الله بسپارم اتون.
مرحمت آلیسیت.
بفرمایید جناب مهدی قلی خان، اینم چای.
دست شما درد نکند میراقا، امشب زحمت زیادی به شما دادیم.
ای آقا شما رحمتین، نمیدونین اهل منزل چقدر بابت اومدن شما خوشحال شدن. خدا از سرشون نگذره میرزا تقی خانو تو کاشان غریب کش کرد. امثال شما و آقا هم که به ایشون وفادار بودین حتی مجال پیدا نکردین زیر تابوتشه بگیرین. آقا که این چند روز هیچ دل و دماغ نداشتن، حالا باز خوب شد شما تشریف آوردید دو کلوم اختلاط کنین.
به احتمال زیاد جناب ممیز الملک به زودی راهی کرمان خواهند شد بابت امر مهمی. قطعا در این سفر نیز چون گذشته بهتر از شما همسفری پیدا نخواهند کرد.
کرمان آقا، درست شنیدم شما قراره به کرمان برین؟
بله، البته این بار نه به فرمان میرزا تقی خان، بلکه برای دیدار یکی از یاران او و شور و مشورت با وی.
تصدق سرتون آقا، تو این اوضاع احوال که دیگه کسی جرأت نداره اسم اون مرحوم بیاره، شما میخواییم به دیدن کی برین که براتون درد سر نشه؟
نگران نباش میر آقا، فعلا نیز در این مورد حرفی با رخسار خانم در میان نگذار.
اون که برو چشم، ولی آقا تو این شرایط سفر کردن خیلی توفیر داره با دو سال قبل که با هم سفر شدیم.
البته میر آقا بیراه نمیگوید، مطمئن باشی تمام یاغیان و راهزنان و اشراری که در سایه اقتدار و درایت امیرکبیر به لانه‌های خود خزیده بودند دوباره بر سر گردنه‌ها ظاهر می‌شوند به قصد تاراج.
یادش بخیر دو سال قبل وقتی با آقا راهی کرمان شدیم تو تمام طول راه یه یاغی هم ندیدیم. تازه تو هر منزل و کاروانسرایی هم که پا می‌ذاشتیم هر چی می‌خواستیم برامون حی و حاضر.
البته حکایت آن سفر از هر جهت متفاوت بود. در حقیقت من و این میراقا بی خبر از همه جا به سفری می رفتیم که توسط مرحوم میرزا تقی خان در نهایت درایت طراحی شده بود، آنچنان که حتی مهیا بودن اسباب آسایشمان در بین راه نیز از قلم نیفتاد.
چطور؟
خیلی راحت آقا، مثلا همون منزل اول که رسیدیم خب خب ما خودمون زیاد برای زیارت حضرت معصوم قم رفته بودیم، ولی اون سفر که با آقا رفتیم دم غروب بود که رسیدیم اونجا. نماز مغرب و تو حرم خوندیم و رفتیم اولین کاروانسرا، ولی انگار نه که این کاروانسرا همونی بود که قبلن هم رفته بودیم. همه چیز پاک و پاکیزه، آب شیرین و خنک، ماست و دوغ تازه و یه عالم هم عزت و احترام. صبح علی طلوع که قصد راه کردیم، من داشتم اسبار آماده می کردم که
میر آقا.
جانم آقا.
یادتان نرود هم اسبا را قبل از راهی شدن سیراب کنید و هم به قدر کفایت آب همراه داشته باشید.
اسبا را آب دادم آقا، ولی یادتون رفته کجا هستیم؟ اینجا قومه، آب شیرین حکم کیمیا را داره. بعید میتونم که
مشک آب و جا گذاشتید. بخواید خدای نکرده وسط بیابون کاشون تلف بشید از تشنگی؟
دست شما درد نکنه، ولی آدم وسط بیابون آب شور نخوره بهتر.
نترس مشدی، مشکو پر از آب شیرین کردم، قابل شما رو نداره آقا.
دست شما درد نکنه.
میر آقا مشک رو از ایشون بگیرید.
رو چشم.
انشالله که حضرت والا از اقامت در اینجا خوشنود باشند.
خدا خیرتان دهد. هم به خوبی رفع خستگی شد و هم مجال تیمار اسبا بود. نگران اندوخته آب بودیم که این هم به مرحمت شما رسید. بفرمایید. اجرتتان چقدر می شود؟
چه قابلی دارد جناب حضرت والا؟
خرج سفر ما را دولت از کیسه ملت می دهد. ما در هر صورت مهمان شماییم.
اختیار دارید، شما ولی نعمت مایید.
میر آقا.
چشم آقا. چقدر می شود؟
8 قران کفایت می کند.
آقایی که شما باشی جناب مهدی قلی خان، 8 قران رو دادیم، ولی بینی و بین الله از خوش انصافی و مهمون نوازی کاروانسراچی پاک ایرون بودم.
تازه این اول راه بود، در منازل بعد حکایت همین بود.
بله آقا، در کاشون، نایی، نتنز، تا خود کرمان، هر جا که بگین همچین که میرسیدیم انگار همه جا رو برای آقا مرتب کرده.
و شما بر این باور بودید که به دستور مقام صدارت چنین شده؟
راستیاتش من که خیال میکردم همه اینا از صدقه سر آقاست. هنوزم البته همین فکر رو میکنم.
خیر میره آقا، همه آن امکانات به تدبیر صدر اعظم و توسط سلیمان خان انجام میشد.
سلیمان خان؟ چه میشنوم؟ مگر نگفتید سلیمان خان حتی حاضر نبود همراهی شما را در این سفر بپذیرد؟
بله، اما حکایت این سفر حکایت غریبی بود که بعدها هرچه بیشتر به آن اندیشیدم بیشتر به درایت و تدبیر میرزا تقی‌خان ایمان آوردم. افسوس، افسوس.
نور به قبرش بباره. دوباره قصه به دلتون را ندین آقا. برای مهدی قلی خان از وقتی که به کرمان رفتیم نقل کنید. منظورم همون روزی که به امارت شازده معید و دوله رفتید. من هم میرم دوتا چایی دیگه براتون بیارم.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفا. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده برنامه راز تندرستی. با افتخار قسمتی دیگر رو در خدمت شما آغاز میکنیم با موضوع سالمندان و روزه‌داری. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که در ادامه برنامه صحبت‌های کارشناسیشون ارائه خواهد شد. یکی از مسائل مهم این گروه سنی یعنی سالمندان وضعیت تغذیه آنهاست. معمولاً با افزایش سن نیاز آنها به انرژی کاهش یافته و تمایل به مصرف غذا کمتر می شود. در این حال اگر به دلیل روزه‌داری انتخاب و دریافت غذا درست صورت نگیرد، مواد مغذی ضروری کمتر از حد مطلوب دریافت می شود و ممکن است سالمند را ضعیف و بیمار کند. از دیگر مسائل مهم این گروه سنی وجود برخی مشکلات گوارشی و کلیوی است، از قبیل ورم یا زخم معده، کاهش بزاق، یبوست، عفونت یا سنگ‌های ادراری که با روزه‌داری تشدید می‌شود. وجود پروتئین در رژیم غذایی برای تامین نیازهای ضروری بسیار مهم است. پس در برنامه غذایی افطار و سحر مصرف مرغ، ماهی، حبوبات و مغزها را بگنجانید. در طی روزه‌داری چنانچه عواملی مثل ضعف، بیحالی شدید، عرق سرد و کاهش سطح هوشیاری پدید آمد، بهتر است بلافاصله با مصرف مختصری شربت و شیرینی از بروز عوارض افت فشار و قند خون جلوگیری کنید. مشکلات معده در فرد سالمند بیشتر است. حتما سحری میل کنید. روزه بدون سحری به هیچ عنوان برای سالمندان توصیه نمی شود. از پرخوری پرهیز نموده و در عوض تعداد دفعات غذا خوردن را افزایش دهید. در مصرف مواد قندی و نشاسته دار اعتدال را رعایت کنید. بالا رفتن اسیدیته معده در روزه داری، مصرف مواد غذایی سرخ شده، پر ادویه، چرب و شیرین می تواند باعث احساس سنگینی و ترش کردن معده شود. پس بهتر است از مصرف این مواد پرهیز کرده در عوض مواد حاوی فیبر مثل میوه و سبزیجات که به تنظیم اسید معده کمک می کنند، خام یا پخته فرقی نمی کند، مصرف کنید. یبوست در فرد سالمند بیشتر است. در برنامه سحر و افطار حتما سبزیجات و میوه های تازه استفاده کنید. مصرف نان سبوسدار، نخود فرنگی، لوبیا سبز و نوشیدن آب آلو یا آب برگه حرکات منظم روده ها را تسهیل می کند. مایعات به مقدار کافی حدوداً 4-8 لیوان در فاصله افطار تا سحر حتما مصرف شود. در صورت بروز درد شکمی تغییر در دفعات و قوام اجابت مزاج و نفخ زیاد بهتر است برای روزداری تجدید نظر شود. کم آبی در فرد سالمند بیشتر است. توجه به دریافت کافی مایعات در سالمندان به دو دلیل مهم است. یک، میزان احساس تشنگی کمتر است. دو، مواد زائد و سموم آهسته تر از بدن دفع می شوند. پس لازم است مایعات بیشتر نوشیده شود. مصرف برخی داروها نیز از عوامل ایجاد کم آبی در سالمندان است که در این مورد باید با پزشک مشورت شود. مشکلات ادراری و کلیوی در سالمندان بیشتر است. در صورت وجود مشکلات ادراری، کلیوی و سابقه سنگسازی بهتر است در مورد روزه گرفتن احتیاط شود. دوستان عزیز، به اتفاق میشنویم صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای تغذیه.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه شنوندگان عزیز، شرایط سالمندی شرایط خیلی خاصیه. یعنی سلامت بدن ما الزاماً وابسته به سن ما نیست. چه افراد جوانی رو داریم که از شرایط جسمی خوبی برخوردار نیستن و به خاطر شرایط خاص بیماری‌های خاصی دارن نمیتونن روزه بگیرن، و عکس اون هم هست. عزیزای سالمندی داریم که از شرایط جسمی خوبی برخوردار هن، حتما طبق نظر پزشک در واقع معالجشون اجازه دریافت در واقع گذروندن دوره روزه‌داری رو دارن. اما لازمه، خیلی مهمه این نکته رو، و لازمه بهش توجه بکنن که دریافت کافی مواد مغذی از گروه‌هایی که بدنشون به اینها نیاز داره، دریافت کافی مایعات، اون تعادل و تنوع رو در برنامه غذایی رعایت کردن برای این گروه از عزیزان خیلی واجب تره. اگر یه فردی که جوان هست اما توی جاهای دقت کمتری داشته باشه، ذخایر بدنش، امکان جذب مقدار کافی از اون ماده مغذی از دستگاه گوارشش، و از طرف دیگه تحمل فرد برای تداوم روزداری خیلی راحت تره تا اینکه یه پدر یا مادر عزیز سالمندی که میخواد روزه بگیره، چون دستگاه گوارشش امکان جذب رو نداره، جذبش محدودتره، چون نیازش در یه جاهایی بیشتر هست، پس باید اگر میخواد این دوره رو به خوبی طی کنه و از مزایای روزه دار بودن استفاده کنه و این روزه به سلامتیش بیشتر کمک کنه، حتما باید توجه بیشتری به برنامه غذاییش داشته باشه. توصیه اکیدمون به اصل تعادل و تنوع است. یعنی باید حتما در برنامه غذایی افطارشون، در برنامه سحری و در میان وعده هاشون از گروه‌های مختلف، گروه نون و غلات البته به صورت متنوع، گروه میوه، گروه سبزیجات، گروه لبنیات حتما، و البته گروه گوشت ها حتما به مقدار کافی دریافت بکنن. از هر کدوم از این گروه ها اونایشو میتونن انتخاب کنن که اصطلاحا کالری بیشتری داره، مواد مغذی بیشتری داره، و با حجم کمتر مقدار بیشتری ماده غذایی دریافت میکنن. مطمئنن توی گروه چربی ها هم این عزیزان باید چربی های سالم رو در برنامه غذاییشون حتما بیارن. زیتون، روغن زیتون به شکل های مختلف میتونه خیلی به این عزیزان کمک کنه. یه برنامه غذایی منظم برای سحر، یه برنامه مشخص برای میان بعدشون از بین سحر تا افطارشون، و الزامن خوردن سحر میتونه یه در واقع اثرات خیلی مفیدی رو برای بدنشون داشته. افطاری با یه غذای خیلی آبکی، گرم، سبکی میتونن یه افطار خیلی ساده ای رو داشته باشن، مرغ، ترکیبات پروتئینی، حبوباتی که خوب خیس خورده باشه و اینا توش باشه، میتونه بنزی کاسه بشقاب خیلی کوچیکی استفاده کنن. توی بازه زمانی نیم تا یک ساعت بعد وعده شام رو داشته باشن که وعده شامشون هم میتونه غذاهای سبکتری باشه، خیلی رایج هم هست، حتی نون پنیر ساده، حتی کتلت، کباب تابه، اینایی که تو این فصل هم زیاد تو این دورم استفاده میشه، منتها نه اینکه خیلی چرب باشه و اینا. کنار گروه سبزیجات سالاد کاهو و اینا میتونه یه وعده شام قابل قبولی برای این عزیزان باشه. بین افطار تا سحرشون میوه ها رو حتی هر چند بتونن طبیعی استفاده کنن بهتره. اگه شرایطی نداشتن آب میوه طبیعی هم میتونه به این عزیزان کمک بکنه. مطمئنن مغزهایی مثل، یعنی میوه های خشکی مثل انجیر، مثل آلو، به خصوص اگه خیس خورده باشه، آب رو شیرین میکنه، دریافت رو خیلی بیشتر میکنه برای این عزیزان، دریافت مایعاتشون رو، هم سهم میوه هاشون رو دریافت میکنن، که معمولا یبوست یه عارضه خیلی شایع تو این سن، معمولا سالمندای ازش باش درگیر هستن. موقع روزه‌داری این وضعیت بدتر میشه. اینها کمک میکنه به این عزیزان که بین افطار تا سحرشون که چه کار کنن، که این آلو، انجیر، برگای خیس خورده، زیتون رو در وعده در وعده افطارشون آوردن یا وعده شامشون کمکشون میکنه. قبل از این که بخوان استراحتی بکنن، خوردن یه لیوان شیر میتونه به این عزیزان خیلی کمک کنه، در کنار در واقع ترکیباتی که حالا عسل، خرما و البته خوردن یه سحری خیلی خوب. خیلی ساده اگه بخوام به عزیزان بگم، اصطلاح عامیانه خودمون اون قاطی پلوها، عدس پلو، لوبیا پلو، ماش پلو، ترکیبات خیلی خوب برای سحری هستن که اگر گوشت چرخ کرده، سویا، ترکیباتی همراه اون توی این در واقع غذای اینها اضافه بشه، با یه سالاد کاهوی کوچیک، یه کاسه ماست، یه سحری خیلی خوبی میشه برای این عزیزان که میتونه در واقع هم وعده‌ای باشه که آتشی در طول روز براشون ایجاد نکنه، سیر نگرشون داره، هم مواد مغذی که مورد نیازشون هست رو به بدنشون برسونه. لازمه بدونیم ما به طور متوسط، حالا بدن افراد با هم متفاوته، ولی اون 8 لیوان مایعات رو در طول روز باید دریافت بکنیم. اگه بخوایم همش رو 8 لیوان رو آب بخوریم، این عملاً ممکنه اون نتیجه‌ای که مد نظر ما حاصل نشه یا این امکان دریافتش رو واقعا نداشته باشه. اول لازمه بدونیم که اگر در سحری خیلی زیاد آب بخوریم، به این دید که من آب زیاد بخورم که تشنه نشم، چون هر چقدر وارد بشه توی بازه زمانی مشخصی از بدن خارج میشه. اینجوری نیست که اگر من سحریم آب خیلی زیاد خوردم دیگه تشنه نشم، نه، ما این توصیه رو اصلا نمی کنیم، چرا که خودش باعث میشه غذای خورده شده آبکی بشه، اصطلاحاً زودتر از معده ما خالی بشه، اتفاقاً گرسنگی بیشتری هم برای ما به همراه داشته باشه. اما لازمه بدونیم که این دریافت مایعات رو میتونیم از مواد غذایی مختلف استفاده کنیم. اینی که افطارمون رو با غذای آبکی باز میکنیم، اینی که مثلا سبزیجاتی که درصد آب بیشتری داره مثل کاهو اینا تو برنامه غذاییمون اضافه تر کنیم، اینی که خیار در واقع کاهو به شکل‌های مختلف، اینی که میوه‌هایی رو استفاده کنیم که میزان آب اونها بیشتره، عملاً ورودی آب رو به شکل‌های مختلف اضافه تر کردیم به بدنمون. کنار اینها البته محدود کردن غذاهایی که آتش به آب رو برای ما بیشتر میکنه، به خصوص غذاهای خیلی چرب، غذاهای شور، خوردن شیرینی‌های خیلی در واقع با کربوهیدرات ساده ما اصطلاحا میگیم، زولبیا، بامیه اینا، به خصوص موقع سحری و اینا، تمایل ما رو، آتش ما رو به آب بیشتر میکنه، که هر چقدر از اینها پرهیز کنیم عملاً به ما کمک میکنه که اون احساس تشنگی برای ما کمتر بشه. مطمئنن یه استراحت کافی به خصوص سالمندای عزیزمون در طول روز نیاز بدنمون رو به آب کمتر میکنه. اگه قرار فعالیتی داشته باشیم، ورزشی داشته باشیم، اینها رو در واقع انتقال بدیم به بازه زمانی بین افطار تا سحرمون. خوردن یه سری ترکیباتی مثل حالا آب لیمو، آب نارنج در طول افطار تا سحرمون، یه سری عرقیات، یه سری در واقع اگر شرط اجازه بده آب میوه هایی که طبیعی هستن مثل حتی آب انار و اینا، میتونه اون احساس آتش، حتی تخم شربتی که خیلی رایج هستن و همکاری طب سنتی هم اینو خیلی کاملتر و دقیقتر میگن به همه عزیزان، ولی اینها در واقع رعایت کردن اینها مواردی هست که کمک میکنه این احساس تشنگی برای سالمندای عزیزمون کمتر کنه.
عزیزان سپاسگزاری میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم مطالبی که ما ارائه میکنیم مورد استفاده و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
بایزید بسطامی را گفتند بر سر آب می روی. گفت چوب پاری بر آب برود. گفتندش در هوا می پری. گفت مرغ در هوا می پرد. او را گفتند به شبی به کعبه می روی. گفت این نیز شگفت نبود. گفتندش پس کار مردان چیست؟ بایزید پاسخ داد آن است که دل در کس نبندد به جز خدا. بزرگی نزد بشر حافی شد، سرمایی بود سخت. او را دید که سخت از سرما می لرزد. او را گفت ای مرد، در این وقت جامه زیادت کنند، تو بیرون کرده ای؟ بشر حافی گفتش بی چیزان را یاد کردم، مال نداشتم که با ایشان هم دردی کنم، خواستم که با تن موافقت کنم. حسن ابن سهل وزیر مأمون بود. روزی یکی بر وی در آمد. حسن ابن سعد وی را نمی شناخت. گفت ای مرد، تو کیستی؟ مرد خود را این گونه معرفی کرد من آنم که تو با من در فلان سال آن احسان کردی. حسن ابن سعد گفت مرحبا به کسی که به احسان ما به ما وسیلت جوست. پس آنگه حسن ابن سهل بفرمود تا او را سله دادند و بنواختند. شیخی پیوسته در صومعه بودی، چون مسافر به در آنجا رسیدی، او در پس در آمدی و گفتی ببینم مسافری یا مقیم، اگر مقیمی در آی و اگر مسافری اینجا جای تو نیست که روزی چند بباشی و ما با تو خو کنیم، آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود. بوزرجمهر حکیم را گفتند چرا در دنیا غمگین نشوی بدان چه از دست برود و شاد نگردی بدان چه از مال دنیا به دست آید. بوزرجمهر پاسخ داد فوت را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد و حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا صرف نتوان کرد. پس چرا به آن چیزی که غم و اندوه آن را باز نیاورد محزون شوم و به مالی که به من وفا نخواهد کرد شاد شوم؟ در پناه حضرت حق بدرود.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا هستی طاعت و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. مشکلات در دوران نوجوانی و جوانی مبحثی است که در چندین قسمت به اون میپردازیم. جناب حجت الاسلام پناهیان هم کارشناس برنامه اون هستن. در روانشناسی وقتی به مراحل تربیت و رشد اشاره می شود، سنین جوانی را عمدتاً از مقطع 15-16 سالگی تا 20-21 سالگی ذکر می کنند. هرچند جوانی در اصطلاح قرآنی دامنه وسیع تری دارد و به تعبیر قرآن بلوغ اشد به سنین بین 18 تا 30 سالگی گفته می شود، اما از دیدگاه روانشناسی و با تجربه بشری روشن است که نقاط قوت بسیاری برای کمال و رشد شخصیت در این دوره وجود دارد. احساس استقلال در نوجوان و جوان و اینکه احساس می کند باید خود را از محیط خانه آزاد کند و جذب جامعه‌ای بزرگتر شود، شکوفایی عقلانی و منطقی، بلند پروازی و همت بلند و همچنین آرمان خواهی و ارزش گرایی و نشاط اجتماعی از عمده ترین ویژگی های جوان است. علاوه بر آن تحولات جنسی که از زمان بلوغ شروع می شود، اوج آن در همین سنین می باشد. این ویژگی ها ذاتاً اهرم ها و ابزارهایی برای رشد و کمال انسانی و به شکوفایی رسیدن شخصیت است. مسائل دیگری هم در این دوره وجود دارد، از جمله روحیه خودنمایی، هیجانات، اضطرابات روحی و فوران قوای شهوانی که اگر مهار نشود و در پرتوی هدایت عقلانی و منطقی و عاطفی قرار نگیرد، تبدیل به مشکلاتی بزرگ در دوران جوانی می شود. البته به کار بردن لفظ مشکل به این معنا نیست که جوان ویژگی هایی دارد که ذاتاً ناپسند و ناخوشایند است، بلکه در او ویژگی های فراوانی وجود دارد که اصالتاً خوشایند بوده و از اهرم های لازم در طبیعت انسان است و برای رشد و کمالش لازم می باشد. اما اگر هدایت و راهنمایی نشود، از آنها فساد و انحراف برمی خیزد و برایش مشکلات عدیده دیگری ایجاد می کند. بدین روی خانواده ها و مربیان باید توجه داشته باشند که در سطوح گوناگون آنچه در جوان وجود دارد نیک و پسندیده است، مشروط بر این که آن را درست بشناسیم و هدایت کنیم. اگر این هدایت درست انجام نشود، بسیار مشکل ساز خواهد بود. عزیزان، صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده، با عطف به نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
این که حالا ماشین تو را به ما زد و بالاخره تصادفی کرد، مشکلات طبیعی است که پیش میاد و پامون شکست و حالا باید درد بکشیم و این میشه مشکل طبیعی. حالا من یه مشکل دیگه‌ای دارم، مشکل انسانی من هست، اونم این که نه قوای بدنی، نه پولم از دست میره، نه روزهام دارن دونه دونه از دست میرن. امام سجاد علیه السلام میفرماید که من تعجب میکنم از کسی که برای از دست دادن مقداری پول قصه میخوره، ولی هر روز غروب، یک روز که یک روز من الان عرض میکنم چه سرمایه بزرگیه، یک روز از دستش میره قصه نمیخوره. میدونید رفقا که آدم میفهمه بر اساس تکامل طبیعی انسان کی میفهمد یک روز چقدر ارزش دارد؟ کی؟ وقتی عزرائیل بیاد و شما تمنا بکنی یک ساعت دیگه به من مهلت بده. عدد بپرسه چقدر میدی برای یک ساعت؟ میلیاردها حاضری بدی. اون وقت شما میفهمی که یک روز چقدر قیمت داره. این یک روزها داره میره و دیگه هم بر نمیگرده. فردا روز دیگری. این روز رفت، پروندهش بسته شد تا روز قیامت به محضر شما برسه. فقط من خوندم چرا انسان‌ها قصه اینجور مشکلات رو نمی‌خورن. این مشکلات دوم، مشکل چی؟ مشکلات انسانی. گروه سوم مشکلات، مشکلات عالی است، مشکلات طبیعی. مشکل اول حوادث روزگار است که مانع می‌شود برای رسیدن به منافع و لذات طبیعی انسان. گروه دوم از مشکلات طبیعی، مشکلات انسانی هستند که روح و فطرت ما آدم‌ها با ساختار اساسی این دنیا نمی‌سازند با هم. این دنیا دار فناست و ما دار بقا می‌خواهیم. درسته؟ این دنیا دار فناست، دار فراموشی است و ما جاودانگی می‌خواهیم. به همین دلیل عکس می‌ندازیم. به همین دلیل فیلم برداری می‌کنیم. می‌خوام یادگاری بمونه برامون. اینجا بشینیم قصه مشکل طبیعی دنیا رو بخوریم. مشکل انسانی یعنی میشه مشکلات یک انسان در حیات این دنیا. مشکلات گروه سوم در مشکلات طبیعی مشکلاتی هستن که مشکلات عالی، حالا اسمشو بگذاری، مشکلاتی که اثر عشق پدید میاد، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اونجا دیگه نمیگه که من چرا روزهام رو دارم از دست میدم، این دنیا چرا دار فناست، چرا دار بقا نیست. میگه من میخوام در راه مشهور خودم فانی بشم، من نمیخوام بمونم، هنوز اثری از من باقی مونده، من زودتر میخوام برسم. شوق اتصال داره اذیتش میکنه، شوق رسیدن به رضایت و لبخند رضایت دوست داره اذیتش میکنه. اینا گروه سوم از مشکلات. با هر کدوم از این مشکلات چگونه باید برخورد کرد؟ از مشکلات گروه اول حوادث باید با اندکی تأمل گذشت. در مشکلات گروه دوم، مشکلات انسانی، با تأمل بیشتری باید نشست و ولی باز هم از آنها باید گذشت. در آنها موندن موجب خودکشی میشه ها. این موقع برای من زیادی فیلسوف نشید. فیلسوف یعنی توی این موضوع مشکلات دوم مشکلات انسانی. ناهمگون بودن دنیا با شما در صفات مختلف موجب چه چیزی باید بشود؟ موجب این که من باید جای دیگری به عنوان منزلگاه حقیقی خودم داشته باشم. اونجا کجاست؟ گروه سوم از مشکلات این هستن که مشکلاتی هستن که تو باید درش غرق بشی، قوطه‌ور بشی و تمام زیبایی زندگی به وجود مشکلات به نوع سوم از مشکلات عالی است. تمام زیبایی زندگی. میدونی کیا شادن؟ کسانی که مشکلات عالی رو چشیدن، تحمل میکنن، تشخیص دادن و یه همچین مشکلاتی تو زندگیشون دارن، اون آدم هایی با نشاطی هستن. نشاط تو این دنیا فقط در وجود چنین مشکلاتی تعریف میشه. یادتون باشه تو بحث مشکلات، تو بحث نشاط، نشاط فقط اینا دارن، بقیه نشاط ندارن. نشاط ها یا سطحیه یا موقت، یعنی هم سطحیه هم موقت. اگر نشاطی برآمده از غیر مشکلات عالی باشه، با مشکلات اول چگونه باید برخورد بکنی؟ دست و پنجه نرم. تا مشکل اومد سراغت بگو خب خدا میخوای ببینید حالا من چجوری برخورد میکنم. ما هم حالا به شما نشون میدیم ملائکتم صف کن بیارن، ما روی همه ملائکت اللهشون ملائکه شما رو کم بکنیم. چون اینا یه روزی سوالی کردن گفتن این آدم ظرفیتشو نداره، حالا من بهشون نشون میدم که تو چی ساختی. بعد تو مشکلات حوادثی که پدید میاد سوء ظن پیدا نکن، کفران و ناسپاسی نکن، خصلت هایی که نمیخوام الان، ناامید نشو، اصلا برخورد بد نداشته باش. تو قرآن بیان فرمان بابا هر مشکلی که به سر تو اومده من برات ایجاد کردم. ای خدا پیش ما بده میشی یا افکار عمومی از دست میدی، تمایلات نسبت به تو مثلا چی میشه؟ ما تو نترس، آدم های بازرسیت میفهمن من بهشون چی گفتم.
سپاسگزار و قدردان شما عزیزان هستیم که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم پیوسته موفق و کامیاب باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی ممنونم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. خب بریم سراغ کاری کلموتور و چند کاری کلموتور زیبا از جناب آقای اسنا عشری تقدیمتون بکنم. آقای اسنا عشری نوشتند که برای آن که حرفش بپیچد برایش فرمان گذاشت. بله. تو این روزها و این روزگار که دیگه حرف میپیچه خودش خود به خود، یعنی با این فضای مجازی و اینا یه حرفی که میفته دیگه قشنگ دست به دست میچرخه. باید خیلی حواسمون باشه، خیلی حواسمون باشه که حرفی که نقل قول میکنیم یا باز ارسال میکنیم، به قول فرنگی ها فوروارد میکنیم، یه چیزی که واسمون اومده و میفرستیم برای دیگران، مسئولیت داره برامون. اگر مطمئن نباشیم این حرف، این کلام، این اتفاق درسته، ما هم در این کار نادرست شریک شدیم. بله، آقای اصلاحشری در کاریکل موتور بعدی فرمودند که همیشه حرف آخر را سکوت می زند. به به، سکوت سرشار از ناگفته هاست. بله، یخته یه وقتایی باید به خودمون استراحت بدیم، از این همه همهمه و هیاهو دور بشیم، از این همه خبرهای جور و جور و جور و ناجور. جناب صاحب تبریزی 300-400 سال پیش فرمودند که عالم بیخبری طرف بهشتی بوده است، حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم. تازه اینو 300-400 سال پیش فرمودند. اگر در روزگار ما بودند با این بمباران اطلاعات و اخبار چی میگفتند؟ جناب اثناعشری در کاریکل موتور بعدی فرمودند که حواسم را جمع کردم تا حواس کسی را پرت نکنم. آره، حواس جمع باشیم تو زندگی، یه وقتی یه جای یه جوری نشه دل کسی رو ناراحت بکنیم، برنجونیم، بشکنیم، خدایی نکرده. و در کاریکل موتور بعدیشون آقای اثناعشری نوشتند که پابرهنه ریگی به کفش ندارد. بله، ریگ و اونی به کفش داره که باعث و بانی پابرهنگی بعضی است. آقای اثناعشری در کاریکل موتور دیگری نوشتند اگه سکه از آدم نیفته، آدم از سکه میفته. حالا به فکر از سکه افتادنش نباشیم، ولی دست بخشنده داشته باشیم. بسیار خوبه سکه از آدم بیفته، ببخشه تا بخشیده بشه، از این دست بده تا از اون دست بگیره. بله، نوشتند که وقتی کسی بیلش را دود میدادند دلم ریش شد. به به. و در آخرین کاریکل موتوری که از آقای اثناعشری تقدیمتون میکنم نوشتند نان آجر شده اش را به من قرض داد. دیگه آجر قرض داده عملاً، دیگه نون قرض نداده. ولی حواسمون باشه تو زندگی هیچ وقت نون کسی رو آجر نکنیم، باعث بانی نونبری نشیم، و تا میتونیم نون رسون باشیم، دست این و اونو بگیریم تا خدا دست ما رو بگیره. بریم سراغ مجلات طنز قدیمی سال 1332 و هفته نامه توفیق. در این